بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، امیدوارم که همواره موفق و معید باشید. تلاش هایی که در فراگیری علوم قرآن دارید انشاءالله به زودی به ثمر بنشیند و بتوانید از این گونه علومی که فرا گرفته اید به خوبی استفاده کنید و به دیگران هم یاد بدهید و انشاءالله زکات علم خیش رو بپردازید. بحث در اصول قرائی قالون بود، راوی نافع، و بسیاری از قواعد رو ما خدمت شما بیان کردیم تا کنون. قواعدی که تا الان بیان شده است، یکی حکم بین دو سوره بود، حکم بسم الله الرحمن الرحیم بود که بیان شد. عرض کردیم قالون بسم الله رو بین سورتین بیان میکنه. یکی حکم میم جمع بود، الفاظی مانند کم، هم، که اینها به دو وجه از قالون روایت شده است، هم به اسکان میم، هم، کم، انتم، و هم به سله میم، انتمو، همو، کمو، که در جای خودش از اون بحث کردیم. مباحث مربوط به هاء ضمیر، هاء کنایه، الفاظی مانند فالقه، یتقه، ارجه که قرائت قالون درش بیان شد. دیگری بحث مد و قصر بود که اگر یادتون باشه عرض کردیم که در روایت قالون به طور کلی منفصل دارای دو وجه هست، یکی قصر به میزان دو حرکت و دیگری توسط، و بیان شد که در مد منفصل شبیه به حفظ عمل کرده، چرا که از حفظ هم دو روش بیان شده، یکی قصر یکی مد به توسط. منتهای مراتب این نکته رو هم عرض بکنم که در ارتباط با منفصل در بعضی از گزارش های قرائی به میزان سه حرکت هم برای منفصل در روایت قالون اجازه داده شده، و در اونچه که مشهور هست همون چهار حرکت یا به میزان توسط هست، که اینها رو ما خدمت شما عرض کردیم. و پس از اون سراغ بحث حمزه رفتیم، حمزه مفرد، دو همزه در یک کلمه و دو همزه در دو کلمه، که من به طور اختصار عرض می کنم همزه ای که در یک کلمه باشه یعنی همزه مفرد، مانند نبی، انبیا، نبیون، نبوه، که اینها رو با همزه خوانده، نبی، انبعا، نبیون، نبوه. البته دو جا استثناء بود که بیان کردیم. و در ارتباط با دو همزه بیان شد که اگر دو همزه مفتوح باشند مانند ثم اذا شاء انشره، که در روایت قالون یکی از همزه ها ساقط میشه، که بیشتر روی همزه اولی بحث هست که ساقط میشه، ثم اذا شاء انشره، یعنی با یک همزه تلفظ کرده، و باز بیان شد که اگر دو همزه ای که در دو کلمه هستند متفقتا الحرکه، یعنی هر دو مکسور باشند یا هر دو مضموم باشند، در اینجا همزه اولی تسهیل میشه. دقت داشته باشید، همزه اولی مانند هاولائی ان کنتم که همزه اولی تسهیل میشه، هاولائی ان کنتم. و اگر مضموم هم باشن که یک مورد بیشتر تو قرآن نیست، ولیس له من دونه اولیاء اولئک که همزه اول تسهیل می شود، ولیس له من دونه اولیاء اولئک. و در همه این حالاتی که بیان کردیم همزه دوم قطعا تحقیق میشه، یعنی اجازه نداریم همزه دوم رو مانند روایت ورش تسهیل کنیم. اما اگر که دو همزه حرکتش مختلف باشه، دو همزه که در دو کلمه هست دارای دو حرکت مختلف باشن، مثل جاء اخوتو که اولی مفتوح دومی مکسور، در اینجا به تسهیل همزه دوم خونده شده، و جاء اخوتو، همزه اخوه تسهیل شد. یا مثلا کلما جاء امه که در اینجا همزه اول مفتوح جاء و همزه دوم مضموم که در اینجا همزه دوم تسهیل میشه، کلما جاء امه. و همینطور بیان شد که اگر همزه اولی مضموم باشه در دو کلمه البته و همزه دوم مفتوح لو نشاء اصبنا، همزه دوم تبدیل به واو خالص میشه، لو نشاء وصبنا. این مثال ها بیان شد و موارد مختلف رو عرض کردیم خدمت شما که اینجا دیگه نیاز به تکرار نیست. در ارتباط با نقل حرکت هم در الان و عادن الاولا که عاد اللؤلا یا عاد اللولا خونده می شد، اینها رو هم بحث کردیم. تقریبا میتونیم بگیم که معظم اصول قرائی قالون رو خدمت شما بیان کردیم. میماند چند بحث دیگه، یکی بحث اظهار و ادغام هست، یکی بحث یاعات اضافه و یکی بحث یاعات زائد، و اگر فرصت بکنیم بحثی مختصر از فرش الحروف قالون. خب حالا در این جلسه به بحث اظهار و ادغام میپردازیم. ببینید به طور کلی در قرائت نافع به روایت قالون برخلاف روایت ورش اظهارها و ادغامها قدری متفاوته. البته بسیاری از اونها مشترکه در قرائت نافع بین ورش و قالون، اما در موارد خاصی هم اختلاف هستش. حالا در اینجا ما مواردی رو عرض میکنیم که مخصوص به روایت قالون هست. ببینید یکی بحث اظهار دال نزد هشت حرف هست، یکی اظهار حرف تا یعنی تی دو نقطه نزد شش حرف هست که اینها بیان خواهد شد. البته شما اگر مصحفی داشته باشید که به روایت قالون باشه تمام اینها رو مشخص کرده و مورد اظهار رو سکون گذاشته، تشدید نذاشته یا با یک علامتی مشخص میکنه. اما اون چی که مهمتر هست اینه که در مورد نون یاسین در نزد واو، یاسین والقرآن الحکیم، که در اینجا قالون اظهار کرده، ادغام نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم. مورد دیگری که اظهار در روایت قالون هست اظهار نون والقلم وما یسطرون. اگر یادتون باشه ما عرض کردیم در روایت حفص دو وجه وجود داره، اظهار نون والقلم و ادغام نو والقلم، هر دو وجه جایزه گرچه اظهارش مشهورتره. اما در روایت قالون اظهار نقل شده، بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. مورد دیگری که باید به اون توجه کامل داشت بحث ادغام با در میم هست در کلمه ارکب معنا. ببینید قالون بیشتر موارد رو اظهار میکنه، اما در مورد با و میم در این مثال که همین یک مورد هم در قرآن هستش، اینجا به دو وجه خوانده. ببینید آیه این هست، آیه 42 از سوره مبارکه هود: وهی تجری بهم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان فی معزل یا بنی رکب معنا ولا تکم مع الكافرین، که به روایت قالون وهی تجری بهم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان فی معزل یا بنی، البته این رو دقت داشته باشید که قالون یا بنیه خونده، به جز عاصم همه قراء خوندن یا بنیه، از قراء اشعره قراء دهکانه همه خوندن یا بنیه، فقط عاصمه که خونده یا بنیه. یا بنیه رکب معنا. در اینجا در روایت حفص با در میم ادغام میشه، روایت مشهورش اینه، گرچه یک طریق دیگری هم داره که در روایت حفص ادغام نمیشه، اما مشهور نیست. اون چی که مشهوره ادغامه و بسیاری از قرآن هم ادغام کردند. یا بنی رکم معنا، یعنی حرف با در تلفظ شنیده نمیشه و میم مشدد میشه و ادغام صورت میگیره. حالا در روایت قالون به دو وجه خونده شده، هم به ادغام هم به اظهار. بحث ادغامش به این صورته: یا بنی رکم معنا. حالا با هم گوش میکنیم به این قسمت، آیه 42 از سوره مبارکه هود:
وهی تجری بهم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین.
اما وجه اظهار اون به این نحوه: یا بنی رکب معنا، یعنی اگر شما خواستید اظهار بکنید لاجرم باید قلقله حرف با رو به وضوح بیاورید. رکب معنا. حالا با هم گوش میکنیم همین آیه، آیه 42 از سوره مبارکه هود، به وجه اظهار، یعنی اظهار با:
ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وهي تجري بهم في موج كالجبال يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
اما مورد دیگری که باید به اون توجه کرد سوره مبارکه اعراف او تترک یلهث ذالک که در روایت حفص از اون بحث شد و در روایت ورش هم از اون بحث شد، اما در روایت قالون باز اینجا دو وجه هست. کلمه مورد بحث یلهث هستش که ثاء مثلث یا سه نقطه در آخر اون قرار گرفته یلهث و بعد از اون ذال ذالک واقع شده که می دانید حرف ثا و حرف ذال به لحاظ مخرج با هم دیگه مشترکند، یعنی متحده المخرجند، اما مختلفه یا صفه. یعنی چی؟ یعنی در تلفظ ثا و ذال سر زبان یا طرف اللسان به سر دندانهای صنایعی بالا برخورد میکنه و این دو حرف تلفظ میشن، مخرجشون یکیه. تنها تفاوتی که دارن در اینه که حرف ذال صفت جهر دارد، مجهور است، یعنی موقع تلفظش تارهای صوتی در حنجره مرتعش میشوند، اذ مضافاً بر اینکه خود زبان هم یه ارتعاشی داره، و در تلفظ حرف ثا جهر وجود نداره بلکه همس، صفت همس وجود داره، یعنی محموس هست این حرف، یعنی تارای صوتی ارتعاش ندارن. اث تنها و تنها دمش هواست، یعنی احتکاک و سایش هوا. حالا اینها نه که مخرجشون یکیه پس هم جنسن، پس ادغام ثا در ذال اگر انجام بشه متجانسینه یا از نوع جنسین. حالا که میخواد این ادغام انجام بشه در روایت قالون دو وجه وجود داره. یک وجه ادغام است مثل بقیه قرآ، یلهذ ذلك که حرف ثا به هیچ وجه دیگه شنیده نمیشه، و دیگری اظهار ثا، یلهث ذلك. ببینید اگر بخوایم با ادغام بخوانیم، او تترک یلهث ذلك او تترک یلهث ذلك، اما اگر بخوایم به وجه اظهار بخوانیم اینطوری میشه، او تترک یلهث ذلك او تترک یلهث ذلك. بسیار خوب، با هم گوش کردیم به تلاوت این آیه به روایت قالون، و البته این نکته رو من عرض بکنم خدمت شما که موارد دیگری هم وجود داره که ادغامهایی رو قالون انجام داده که انشاءالله سعی میکنیم در برنامه های دیگر خدمت شما اونها رو بیان بکنیم. همونطور که بارها عرض کردیم اصول قرائی نوعی مهارت هستند، یعنی قاری باید این اصول قرائی رو که میزان تکرارشون در تلاوت زیاده، ادغام زیاده، مد زیاد هست، خیلی تکرار میشه، بحث اماله، مباحث مختلف در قرائات گوناگون، اینها رو باید تکرار کرد و یک مهارتی که باید انسان کسب بکنه، یعنی با یکی دوبار گوش دادن و شنیدن و خواندن و بحث کردن به جایی نمیرسد، باید خیلی بخونه، باید قرآن رو مرتب دور بکنه تا این اصول قرائی در ذهن جا بگیره و در نزد استاد عرضه بشه که احتمالاً اشتباهی و غلطی رخ نده در تلاوت، و انشالله شما هم خوب کار بکنید تا برنامه دیگر که ما در خدمت شما هستیم آمادگی بیشتری رو انشالله داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.